بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام و تبریک خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که در این ایام مبارک موالید شعبانی توفیق آن است که میهمان خانه گسترده سخنان بی نظیر سید و ساجدین و زین العابدین در دعا چهر دوم هستیم. دعا این که امام هنگام ختم قرآن مطرح فرمودند و در حقیقت همان گونه که گفتیم یه معرفی نامه زیباییست از ماهیت، آثار و شیوه تعامل با کلام الهی و قرآن. اما از همونجا که سخن در نوبت گذشته باقی ماند، پیگیری میکنم مطالب رو که حضرتش اشاره فرمودند به آن که پروردگارا و حوّن بالقرآن، آسان کن بر من بر ما به برکت قرآن، آموزه های قرآن، معارف قرآن و متأثر بودن از فرهنگ قرآن هنگام مرگ دشواری های آن. توضیح دادیم که چگونه با قرآن مرگ بر انسان آسان می شود، اون شناخت دقیقی که قرآن می دهد و چهره دیگری که از مرگ در ذهن مخاطبان قرآن ارائه می کند نه آن است که عموم جامعه چنین نگاهی رو به این پدیده دارند و به نوعی مرگ رو پایان همه چیز برای خودشون می دانند، گاه فنا می دانند، دشواری ها و سختی ها و بسیاری از ناکامی ها رو گمان می کنند که دیگه برگردن مرگ است و با مرگ چنین و چنان می شود. اشاره کردیم سه مرحله رو در این جهت خدمت دوستان عزیز در نوبت قبل گفتیم و مطالب زیبایی رو هم از الهام در همین قسمت خدمت عزیزان خواندیم تا به اینجا رسید که آخرین جمله این بود و کانت القبور هی المأوى الی میقات یوم الطلاق و خدایا به گونه ای باشد که قبور هی المأوى، این قبرهای ما معوا و منزل ماست تا وعده ما در یوم الطلاق. و توضیح دادیم به قیامت یوم الطلاق گفته می شود از ماده طلاقی و مواجه شدن، چون انسان ها مواجه می شن با اعمالشون، ظالمان چهره به چهره مظلومان می ایستند برای دادخواهی مظلوم از ظالم، حبیب و محبوب جدا شده از یکدیگر در دنیا طلاقی می کنند، یکدیگر رو در میابند در اون عالم و به هم میرسند و از همه مهمتر تلاقی انسان با صفات الهیست بی حجاب، یعنی بدون وسائط و واسطه ها، که دیگه این شاید اون اوج مفهوم رجوع الله همین است در نزد صاحبان معرفت. اما بهانه شد با این کلمه قبور که وجود مبارک امام بعد از آن که اشاره فرمودند به آثار و خصوصیات قرآن در رابطه با دنیا، حالات روحی انسان، آنچه نسبت مرگ و قیامت با آدمی می کند، اون حد میانه را هم متذکر شدند، حد وسط و میانه بین دنیا و بین جهان آخرت. لذا می فرماید اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد. و بارک لنا فی حلول دار البلا و طول المقامت بین اطباق سرا و جعل القبور بعد فراق الدنیا خیر منازلنا. امام از اینجا همینطور که عرض کردم به سرایی سر میزنن و عالمی سر میزنن که پیچیدگی های خاص خود رو دارد. عزیزان، عالمی که با همین نام لغوی اون در قرآن نامیده شده است، نامی که نشان می‌دهد که میانه است. عالمی بینابین، کلمه برزخ در لغت عرب یعنی بینابین. آنچه بین دو چیز را حائل و فاصله می‌کند در کلام عرب به اون برزخ می‌گند. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان است. اون برزخی که بین دو موج آبها در دنیا با تعاریفی که در سوره مبارکه الرحمن ارائه کرده ایم خداوند مطرح میکند. پس واژه برزخ به معنای لغوی یعنی حد وسط، یعنی میانه، آنچه بین دو چیز است. با همین معنای لغوی در قرآن خداوند در پاسخ اونها که گفتند رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدایا فرصتی دوباره ما را برگردان به دنیا که بتوانیم عمل صالح انجام دهیم، شایسته کاری کنیم و مجدد جبران کنیم خطاهای رفته یا عمر و فرصتها را دریابیم. فرمود کلا، محال است چنین چیزی، امکان ندارد. انها کلمتون هو قائلها، این سخنی است که گوینده آن میگوید اما صرف تمناست، پاسخی دریافت نمیشود. زیرا و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، چون پیش روی اینها و همه انسانها برزخی است تا نهایت بعث و قیامت. بین دنیا و بین قیامت به تعبیر و گزارش قرآن عالمی است به نام عالم برزخ، حد وسط بین دنیا و آخرت. حد میانه ای که از جهت احوال حد میانه است، از جهت اجناس حد میانه است، حالات بین دنیا و آخرت رو دارد اساسا، نه ویژگی های دنیا رو دارد عالم برزخ، نه خصوصیات قیامت رو، یه چیزی بین این دوست. منزلگاهی که به نوعی درنگ گاهیست برای انسانها تا مهیای برای ورود به قیامت شود. گاهی بنده این تشبیه رو به کار بردم، همان گونه که انسان وقتی میخواد به دنیا بیاد یه منزلی رو میخواهد تا مهیا بشه، جمع جور کنه خودش رو، آماده و مستعد برای پای گذاردن به دنیا باشد، که 9 ماهی رو باید طی کند اونجا در اون عالم و اون رحم مادر است و عالم ارحام. این دنیا نسبت به آخرت یه حد بینی دارد که انسان از دنیا که خارج میشه میخواد به قیامت باب گذارد، تو اون حد وسط خودش رو مهیا میکند و آماده میشود. نام اون برزخ است که به منزله رحم مادر محسوب میشه، انسان رو آماده میکند تا بتواند در اون عالم عظیم و عالم شگفت قیامت وارد بشه. اما استعذار دارید که بله، عالم برزخ از ویژگی های قرآن کریم است. خداوند در قرآن کاملا این عالم رو بررسی می کند. آیات متعددی در مورد برزخ داریم. فرصتی باشد عزیزان به آیه 99 و 100 سوره مبارکه مؤمنون مراجعه کنید. اونجا 2 گفتگوی مستقل رو من به برزخ اختصاص دادم. سوره مبارکه غافر رسیدیم به ربنا و امتن اثنتین و احییتن اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خلوج من سبیل، خدایا 2 بار ما را میراندی، 2 بار ما را زنده کردی، اعتراف میکنیم به همه چیز، آیا راهی برای خلاصی ما هست؟ در این آیه باز اونجا هم به تفصیل اشاره کردیم که ماهیت برزخ چیست، خصوصیات برزخ کدام است، این عالم چه عالمی است. اما در این حال با تمام مباحث اعتراف شد که دانستنی های ما در مورد عالم برزخ ناچیز است و عالمی است حقیقتا پیچیدگی های خاصی دارد، هرچند از مسلمات است و از برکت قرآن به پاره ای است. سخنان معصومین علیه مصطفی و سلام یه اطلاعاتی در مورد برزخ فی الجمله داریم. امام به این قسم اشاره میکنن. اما استهزار دارید که عالم برزخ 2 گونه سطح دارد، یعنی سطح اول برزخ همان گونه که انسان ساحت جسمی و روحی دارد، تن و جان است، برای ورود به برزخ جسم سطح خودش رو داره، یعنی جدا میشود از جان و در قبر و گور نهاده میشود، همین گوری که میدانیم و میشناسیم. جان جدا شده از تن، اون هم وارد قبر میشه، اما نه این قبر. یعنی قبر 2 سطح 2 معنا داره. یه معنای قبر همین قبر ظاهری است، یعنی همین قبری است که نهایتاً 2 متر 80 سانت. بالاخره با همین خصوصیات مهیا می شود برای جسه انسان و جسد آدمیان. اما معنای دوم قبر معادل است دقیقاً با خود کلمه برزخ، یعنی عالم قبر، نه عین قبر به این قبر فیزیکی خارجی. به عالم برزخ عالم قبر گفته می شود. اگر بسیاری از متون روایی رو نگاه کنید دقیقاً همین نکته در آن نهفته است. این روایت مشهوری که همگان در مورد برزخ مطرح می کنند و مسلم هم هست روایت که القبر اما روضتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران، قبر یا یه بستانیست از بساتین بهشت یا یه مقاکیست از حفرهای آتش‌آلود دوزخ و جهنم. این کدوم قبر که امام می فرمان؟ این های آنیست که در بهشت رضای مشهد وجود دارد، در گورستان و آرامستان عمومی شهرها و بلاد اسلامی وجود دارد؟ خیر، مراد از این قبر عالم قبر است. عالم قبر هر انسان یا یه شمعی و نمادیست از بهشت اون یا گوشه ایست از آنچه پیش رو دارد و دوزخ اون. اون عالم قبر است. اگر شدائد و دشواری های قبر مطرح میشه مال عالم قبر است، نه این قبر خارجی که الان در لابلای سخنان سید و ساجدین به این قسم میرسیم و اشاره خواهم کرد خدمت عزیزان. خب با این مقدمه، جسم که میاد تو این قبر عینی خارجی، جان میره تو عالم قبر. تو عالم قبر حالا دقت بفرمایید امام از کجا شروع میکنن. فرمان که و بارک لنا فی حلول دار البلا، و خدا یا بارک لنا. کلمه بارک از ماده برکت می آید، طبیعی است، یعنی اجعل خیر ثابت لنا. برکت به معنای خیر ثابت است، خیری که بماند، برداشته نشه، همراه باشد، ماندگار باشد، این میشه برکت. بارک لنا، ما خیلی نیاز داریم خدایا به این خیر ثابت. بارک لنا فی حلول، حلول اندرون شدن. میگید ماه رمضان حلول کرد، یعنی وارد شد، یعنی آمد. فی حلول دار البلا، در وارد شدن در دار بلا. دار البلا از عالم برزخ امام تعبیر به دار بلا میکنه. کلمه بلا بلی به معنای کهنگی، پوسیدگی، فرسودگی و از میان رفتن، فنا. همون رمیم بودنی که قرآن میگوید من یحیی العظام و هی رمیم، پوسیدگی، فنا، نابودی، دار البلا. خب یه سطح برزخ رو الان عرض کردم و قیامت رو که از آن جسم است، برزخ و به اصطلاح قبر رو که از آن جسم است، همین سطح مادی است که اینجا جسم گذارده میشه، پوسیده میشه، به نابودی و فنا میرسد تا زمانی که خداوند به جان و روح در عالم بعث و قیامت ملحق کند این جسم را، که اعتقاد قرآنی ما آن است که ماد همان مقدار که روحانی است و همان مقدار هم جسمانی است. یعنی جسم و جان انسان در عالم قیامت، این روحی که فرمانده بود و این جسمی که فرمان بردار بود و اطاعت روح میکرد و همراهی میکرد در طاعت و عصیان، با تمام شخصیت باید در قیامت بیاید. همین وجود انسان بیاد، وجود هر انسانی هم جسم و هم روح. شما وقتی یک کس رو تصور میکنید جسمش به تنهایی نیست، جان او به تنهایی نیست، وجود و شخصیت او، شخصیت او همون فیزیکالیست که میشناسید با اون ویژگی ها و خصوصیات روحی و رفتاری که از جان و روح او سراغ دارید و خصلت های نفسانی. همین حالت از در قیامت هم همین وجود میاد با تمام این دو ساحت و بعد. امام میفرمایند که برای ورود به این عالم قبر خدایا بسیار حاجت به برکت تو داریم، به برکت قرآن به ما برکت ده در ورود به این عالم برزخ و قبر. چرا؟ چون حلول در این عالم بزرگواران دشواری های شدید دارد، سخت است، سخت است. این اختلاف پتانسیلی که بین دنیا و آخرت وجود، از یه عالم به یه عالم دیگه. ببینید از عالم ارواح و روح اومد به جنین ملحق بشه، ماه سوم به پایان رسیده است، جنین میخواد بعد از این که نفس حیوانی داره، یعنی حیات داره، حرکت داره جنین، اما روح انسانی درش نیومده، نفس ناطقه، بعد از اتمام ماه سوم ملحق میشه. اشاره کردیم به این تعبیر چی میکنیم؟ ولوج روح، ولوج، ولوج. حتی یلجل جمل و فی سم الخیاط، شطر به سوراخ سوزن برود، ولوج است. یعنی کاری است از این جنس. این روح که میخواد ملحق بشه به این جسم بسیار سخت است. جان الوی بیاد با جسم سفلی و خاکی ترکیب بشه خیلی دشوار است. لذا تعبیر به ولوج میشه، چون اختلاف دو عالمه، عالمی که روح هست ایجاد میشه و میاد تو این عالمی که میخواد قصه توتی جان انسان بود، میخواد این توتی جان بیاد با این جسم همخوانی و همزادی کند و ادامه بدهد حیات را. حالا این روح جدا شده از این عالم و جسم میخواد وارد عالم بعدی بشه، باز با ویژگی ها و خصوصیات اون عالم. این هم خیلی دشوار است و خیلی سخت است. پروردگار بالک لنا فی حلول دار البلا و طول المقامت بین اطباق ثرا. و خدایا بالاخره این جسم هم جسم ماست دیگه، حالا این هم میاد نیاز داره به عنایت و لطف تو، به برکت قرآن. باز این هم در همون راستاست، یعنی این رو وجود و بارک امام از چی میدونن؟ از عنایت و برکات قرآن. نیاز نیست تکرار کنم. ببینید، هنگامی که انسان دل سپارد به معارف قرآن، وقتی وجود انسان تربیت شد، مربا شد به تربیت قرآن، دیگه مرگ و برزخ و قیامت اون شکل دیگری داره. همونطور که در مورد مرگ گفتم، مفهوم مرگ برای انسان متفاوت میشه وقتی دانش آموخته منظر قرآن میشه. دیگه اون چعس مسموم مرگی رو که دیشب گفتیم که برای بعضی ها این مانند زهر است، نوشیدن این جام مرگ تبدیل میشه به چی؟ نقطه مقابلش میشه احلا من العسل، میشه گواراتر از عسل، میشه همان این که خب حالا چش کن دارینو در ایام گاهی محرم عاشورا و فلان این ها مثلا شنیدید، دوستان بازگو میکنن جماعتی خوب هم روز ولادت حسد شهدا بود و بالاخره یه منزل مونده تا کربلا، سر مبارکشون رو زینه هست، یه خوابی گرفت حضرت رو، یه مرتبه سر رو بلند کردن گفتن انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. کسی جرأت نکرد بره جلو سوال کنه که آقا چرا این جمله رو میگی، چی شد؟ فرزند بزرگوارشون اومدن جلو فهمدن بابا چرا کلمه استرجاع رو میگید، چرا انا لله رو میگید؟ فهمدن علی پسرم الان که سر به زینه اسب گذاردم، دیدم در عالم رؤیا که ان نبی فارسان به هو یقول القوم یسرون و المنایا تسری الیهم، دیدم یه فرشته به این آسمان و زمین داره میگه این کاروان در حال رفتنند و کاروانی از مرگ در پس ایشان. به مجرد این که جمله پدر تمام شد، حضرت علی اکبر فرمودن بابا زمانی که این کاروان به ما میرسد ما را در میابد، اولسنا علی الحق، آیا ما بر حق جان نمیدهیم؟ فرمودن آری پسرم. فرمود اذن لا نبالی ان نموت محقین، چه باکی داریم ما از این حرفا، مرگ اگر مرد است او پیش من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. این همون مکتبی است که در نهج البلاغه خواندیم خدمت عزیزان، والله به خدا سوگند در نزد پسر ابی طالب مرگ انس بیشتری علی به مرگ دارد تا طفل به پستان مادر. و این نگاه دیگه یه به این پدیده، اصلا به ماهیت این پدیده، به عوالم بعد از این پدیده. میدانن که این درویش گشوده میشود به روی تمام حقایق بعدی و انسان را از این محدودیت دنیا برون میبرد، گسترده میکنه، وسعت میده به وجود انسان. این نیست که بالاخره اون چهره کریه مرگ باشد برای جماعت و مردمی که از نامشان میترسند، از وحشت مرگ میمیرند خیلی ها. خب این چیزیست که اون دیگریست. امام میفرمایند که پروردگار، حالا این خود مرگ عوض میشه، مفهوم برزخ عوض میشه، مفهوم قیامت عوض میشه، همه با هم زنجیره بار طبق معارف قرآن و حرکت عملی در مسیر قرآن متفاوت میشه برای انسان دیگه، نه چیز دیگه ای میشه دیگه. اونجا میشه مرافقت الابرار برای انسان. عالم برزخ میشه نشست و گفتگوی با اهل دل و معرفت و اقران، کسان، نزدیکان. دیمات وقت رو رعایت کنیم، به لگاهی از اون نگوها به ذهن میاد که بگو، اما خب بالاخره فرمود و طول المقامت بین اطباق استرا و خدایا کمک کن و برکت ده به ما، به این درنگ بسیاری که در بین لایه های سرا داریم. سرا اتراب و ندیم، خاک مرطوب رو میگن سرا. خب جسد بالاخره یه متر خورده میره پایین، باید مبارات باشه، پوشیده بشه، طبعا دیگه خاکی که به اون میرسد خاک نمدار است دیگه، این جسم سپارده شد دیگه، خدا این بدن میمونه تا پوسیده بشه این بدن من، تو خود میدانی با من چه کنی و چه برکتی به من بدی که بتواند این جسم بماند، روح چگونه برود. حالا میرسن باز به این دو کلمه رو برای جسم میگفتن، برای روح میفرماند وجعل القبور بعد فراغ الدنیا خیر منازلنا، و خدایا قرار ده قبور ما را بعد از فراغ از دنیا و جدایی از دنیا بهترین منازل ما، به برکت قرآن است این دعا که امام باز دارن میگن علمن و عملن. من تأکید میکنم، الان گفتم خدمت دوستان، گفت سادی که نپوست از بهارش پیداست، یعنی همین، یعنی قیامت ما از برزخ ما شناخته میشود، از برزخ ما، برزخ درخشان یک انسان میشه قیامت درخشانو، و باید بگوییم خوشبختانه متاسفانه از سوی و باز دنیای آباد، برزخ آبادان ما و درخشان ما از کجا شناخته می شود؟ از دنیای درخشان ما، یعنی هر کدام نشانه اون دیگری است. وضعیت امروز دنیا میشه وضعیت فردای برزخ، وضعیت برزخ میشه فردای قیامت، هر کدام یه استمراری است از آن دیگری، امتدادی است برای وجود انسان در اون عالم بعدی. وجعل القبور، خدایا قرار بده قبر ما را، مراد عالم قبر و عالم برزخ است، بعد فراغ دنیا، بعد از این که از این دنیا فارغ میشیم، بهترین جایگاه برای ما میشه به برکت قرآن، تعالیم قرآن، تن دادن به معارف قرآن و عمل کردن به اخلاق قرآن، به عقیده قرآن، به روابط بین خدا و خلق و اجتماع قرآن، همین میشه، میشه بهترین منازل که دیگه به دنبال اون هم بهترین منازل قیامت خواهد آمد. حالا وفسح لنا برحمتک فی ضیق ملاحدنا، خدایا وفسح، وفسح از ماده فصح فصاحه، به معنی با سین، به معنای فصحت، گسترش، به اصطلاح زدودن تنگنا. وفسح لنا، خدایا گشایش ده برای ما به رحمتت، فی ضیق ملاحدنا، چی رو برای ما فصحت بده و گشاده کن؟ ضیق ملاحدنا، ملاحد ملحده به معنای لحد یا لحد، اسم جز معنای کل، یعنی مراد قبره، مراد عالم قبره، اما به دلیل اینکه قبر ظاهری شکافته میشه میره پایین، بعد به جای میرسه کوچیکش میکنن، یه قبرچه درون این قبر اصلی درست میکنن که بدن رو اونجا میذارن، روشو میپوشونن، به اون قبرچه کوچیک که برش میخوره کوچیک میشه میگن لحد، بعد سنگی که رو اون میذارن به همین علت به اون میگن سنگ لحد، میگن مثلا طرز فهمید به این اعتبار میگن، توجه، خود این سنگ لحد نیست، اون شیره کندن لحده، لحد درستش و لحد ما تلفظ میکنیم. این نمادیست از کلیت عالم برزخ و قبر، و خدایا وسعت بده، گشاده کن زیق و تنگنای برزخ را برای ما. عزیزان من، این در روایات فراوان داریم، بسیار در متون دعایی معصومین پناه به خدا بردن و از خداوند طلب کردن من ضیق لحد، از تنگنای قبر. بدیهیست، قطعا اعتقاد ما این است که این ضیق لحد، این ضیق لحد صحن مبارک حضرت علی ابن موسی و مزار و قبر مادی نیست، این ضیقی نداره، این هیچ تغییر و تحولی درش نیست، اصلا باشه، اصلا یه زیغ بشه، خب این بدن از جان جدا شده یه پوسیده که زیغ و غیر زیغ براش فرقی نمی کنه دیگه. مراد از ذی قلهند عالم برزخ است، عالم قبر که در اونجا فشارها و تنگناها بر روح وارد میشه تا خودشو منطبق کنه، تا قرار بگیره تو اون شرایط، تا خودشو پیدا کنه. یه ذیقهایی داره. به همین خاطر ببینید شما در آداب و مستحباتی هم که مطرح میشه، بالاخره این نماز لیلت و دفن داریم ما. این نماز لیلت و دفن، یا به تعبیر عرف مردمی نماز وحشت. بالاخره این در خیلی از متون روایی ساز و کارهای ارائه میشه. این کارها رو بکنید که دوچار ضیق لحد نشید. معصومین آموزش داده. عکسش گفتن اگه این کارها رو بکنید بدونید دوچار ضیق لحد میشید، دوچار تنگنای در برزخ میشید. من جمله غیبت، غیبت، غیبت مردم. من جمله فحاشی، بددهانی، ناسزا. طبق متون روایی روشن ما از عوامل ضیق لحد است. و جالب اینه که اینو من در جای خودشم باز بررسی مفصل کردیم، گفتیم خدمت دوستان، نوعا جرائم زبانی از مواردی است که موجب دشواری‌های سیر انسان در عالم برزخ و قبر خواهد شد. جرائم زبانی، تهمت، اتهام به دیگران، انتقال سوء ظن به زبان و اشاره کردم، دروغ، دروغ از عوامل ضیق لحده، از این عوامل است. پاکیزه زبانی از عوامل زدودنش، انضباط زبانی، انضباط کلامی، انضباط بیانی. فرمود خدایا وسعت ده برای ما ضیق ملاحدنا و لا تبس. خب تا اینجا اشاره کردن دیگه حضرت به برزخ، همین مقدارم بس برای ما، چون بالاخره راه دیگه ای نداریم برای رسیدن به این مباحث و این معارف و این عوالم مگر از ناحیه معصومین که برای ما توصیفش میکنن، تبیینش میکنن، بلا راه دیگه ای نداریم. ولا تفزحنا فی حاضر القیامه به موبقات آفامنا. باز میرن سراغ قیامت حضرت و همینطور باز موارد بعدی که میخونیم انشاءالله. ولا تفزحنا، تفزحنا از ماده چیز فضیحه، رسوایی. ولا تفزحنا فی حاضر القیامه، حاضر یه معناش یعنی حاضرین، حاضری قیامه یعنی حاضرین قیامت، اونها که در قیامت هستن، جمع قیامت. یک معنای کلمه حاضر یعنی الجماعت العظیمه، یعنی اون جمع عظیم قیامت. فرقی نمی‌کنه. خدایا ما را در جمع قیامت و حضور مردمان در قیامت به موبقات آثامنا. موبقه به معنای مهلکه، وباق یعنی هلاک، آثام هم که جمع اسم گناهانی که سقوط‌آور و مهلک است. حالا جمعش کی میشه؟ خدایا ما را به سبب گناهان مهلکمون، کبائرمون و امثال اینها در حضور جماعت و در قیامت به برکت قرآن افتضاح نکن، رسوا نکن. خب ببینید در پیشگاه خداوند که دنیا و عقبا و رحم و نمیدانم قبر و برزخ و از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه، خدا از رحم مادر هم میداند که چه کسی سعید است چه کسی شقی است. در علم خدا که این مسائل نیست، اما خداوند در دنیا این طور قرار داد، دنیا رو دار پوشش و ستر قرار داد عزیزان. یعنی سنت الهی این شد به دلیلی که زندگی انسان ها ادامه پیدا کنه، به الله ادامه پیدا نمی کرد. ما مع الاسف اگر بسیاری انسان ها چهره واقعی هم رو می دیدند و ببینند، همان می شود که معصوم گفت لو تکاشفتم ما تدافندم. اگر پرده برداشته بشه که خیلی ها چه هستند و کیان، دیگه مردم حاضر به دفن هم نمیشن. از برکات دنیا اینه که خداوند میپوشاند و خدا میداند و خداوند را چطور دیدی ندیدیست بین ما و او، و مردم هیچ خبری از هم ندارن. حالا اگر خداوند اراده کرده باشه بنابر نشان دادن بعض از مظاهر قدرتش، عنایتش، عظمت بندگانش، گوشه گاه برای کسی یه وقتی از اولیاش برداشته بشه، یه جلوه هایی رو ببینند، اونها بحث دیگریست. اما به شکل عادی و متعارف انسان ها پوشیده اند بر هم. از اسامی قیامت یوم البراز، یوم هم بارزون. بارز یعنی چی؟ میگید آن خیلی بارز است. یعنی چیه؟ یعنی آشکار است. از اسامی قیامت یوم البرازه. چرا؟ چون در قیامت دیگه چیزی به نام پنهان و ظاهر و باطن وجود ندارد. همه چیز برازه، همه چیز رو دیگه، تمام وجود انسان، تمام اعمال انسان، صغیر و کبیرش، زشت و زیبای اون، جوانی و میانسالی اون، پیری اون، تمام اعمال و خصوصیات براز پیدا میکنه، همه بارز میشه، باشکار میشه، میشه یوم هم بارزون، یوم تبل سرائر. سریره ها از ماده سر دیگه، اونی که خوب خوب پنهانش کردن میشه سریره، فعیله، سر پنهان پنهان. این سر پنهان میشه چی؟ در دانکراز پنهان میبینید که خواهد شد آشکارا، دیگه آشکار میشه. از اسامی قیامت پس یوم تبل سرائر به تعبیر قرآن آشکار شدن این سر هاست. حالا ببینید چه اتفاقی میفته. هر کسی باید سر در گریبان خودش بکند و فکر کنه چه اتفاقی میفته اگر چنین باشه. یعنی من تصور کنم که در پیشگاه اولیاء خدا، خوبان طول تاریخ، بندگان شایسته الهی، همه کسان یه مرتبه عیان می شود، همه ابعاد وجود انسان، لا اله الا الله. به همین خاطر در ادعیه این رو داریم و در این حال این بشارت داده میشه، این بشارت داده میشه. امام می فهمند بنا تفزحنا فی حاضر القیامه به موبقات آثامنا. خدا ما رو رسوا نکنی در حضور خلایقت به گناهان ناشایستی که انجام دادیم. این میشه، یعنی به برکت قرآن و آموزه های قرآن این اتفاق میفتد. چه این اتفاق میفتد؟ وقتی که انسان یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، وقتی انسان طبق آموزه های قرآن توبه نصوح میکنه، یعنی توبه ای که مجدد به گناه باز نمیگردد، نتیجه آن میشود که اکتمی، اینو در شبهای قدر گاهی خدمت دوستان خوندم که خطاب میرسد اکتمی، خدا به زمین میگه اکتمی ما کان علی که من از ذنوب، هر چی این بنده من هر نقطه تو رو کره زمین انجام داده محوش کن، ببلش که دیگه هیچ کی نبیند. خطاب میکند به اندام، جوارح و اعضاء خود انسان، ذات پروردگار، میگه اون چه انجام دادید خودتون فراموش کنید، محو. و خطاب میکند به از یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قید، به فرشتگان ضابط، میگه شما هم فراموش کنید. وقتی خداوند میگه توصیه که نمی کنه، یعنی چی میشه؟ عملا محف میشه، محف میشه لوح ذهن اینها. این عین سخن معصوم بر روایات اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. و انسان دیگه میشه پاکیزه، هیچ سابقه ای نمیموند، دیگه افتضاحی در کار نخواهد بود. بعد این انسانی که دلنگران پا به قیامت میذاره که الان چی میشه، آیا در حضور صدیقه طاهره چیزهایی از من نشان میدن، آیا در حضور سید و شهدا یه بو اینه، نه هیچ خبری نیست. خطاب میرسد از مستر زلجلال، بنده من بین من و تو یه چیزهایی هست که بین ماست، حتی رسولم هم بران مطلع نخواهد شد، دلنگران نباش. اینو امام میطلبن. بنا تفزحنا فی حاضر القیامه به موبقات آثامنا. ببینید این من دیگه فرصت نیست، این یک گوشه، یعنی یک دستور قرآن، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، صد تا مثل این دستور تو قرآن هست که نتیجهش این میشه. ورحم بالقرآن فی موقف الارض علیک ذل مقامنا. ورحم بالقرآن، خدایا ما را به قرآن مشمول رحمتت کن، فی موقف الارض، در ایستگاه عرضه کردن انسان ها به وجود انسان ها. این جمله رو تکرار کنم، در همین دعای شریف اشاره کردیم که الرحمن علم القرآن خلق الانسان. از این تعبیر چی استفاده میکنیم؟ تنها سوره ای که در قرآن بعد از بسم الله الرحمن الرحیم با وصف خدا آغاز میشه سوره الرحمن است. اونم کدوم وصف؟ الرحمن. تفاوت الرحمن و رحیم چه بود؟ رحمت واسعه و گسترده خدا که همگان رو در می نوردد رحمت رحمانی است. رحمت ویژه مخصوص مؤمنین رحمت رحیمی است. الرحمن. خب حالا این رحمت عام گسترده الهی که همگانی است، اولین مظهرش در قرآن، یعنی اولین جلوه رحمانی خدا چیست؟ علم القرآن. یعنی ما بالاتر از قرآن جلوه رحمتی از سوی خداوند در آفرینش نداریم. پس اگر کسی میخواد سرشار از رحمت قرآن باشد، باید وجود خودش رو کاملا بیاره در معرض قرآن قرار بده تا بر سرش ببارد این رحمت خدا از همه ابعاد در تمام زمینهای اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی بیاد پرش کنه، وجودش بشه سرشار از این رحمت. از ورحم بالقرآن، چون حق مطلب همین امام میفرمان ورحم بالقرآنه فی موقف الارض، در قیامت هنگامی که ایستگاه عرض کردن وجود و انسانها و اعمالشون علنگ بر توست. حالا چه چیزی رو از این رحمت امام الان میخوان؟ ذل مقامنا. حضرت با تمام بینش و بصیرت دارن میگن که دیده است و میگوید. ببینید مقام جایگاه ایستادن، ذل همون ماده ذلت خفت. پس خدایا ما نگران اینیم که نکنه در قیامت هنگامی که میستیم در عرصات قیامت جایگاه ما جایگاه ذلیلان، پستان و خردان باشد. لذا از تو طلب میکنیم که ما را مشمول رحمت قرآن کن، مشمول معارف قرآن کن، تعالیم قرآن کن، توفیق علم و عمل به قرآن اگر به ما بدی، ما به جای اینکه ذلیل باشیم جایگاه ذلیلان رو داشته باشیم، در قیامت جایگاه عزیزان را خواهیم داشت. چرا؟ چون قرآن کتاب عزیزه، هر که متصل به اون میشه اون هم چی میشه؟ عزیز میشه. چون این کتابی که بر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی به عنوان جلوه اصلی و اتم رحمت الهی آمده است، اومده که انسان را عزیز کنه، عزت به انسان بده. این کتاب عزت بخش به انسان است. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. این عزت خدا از مسیح قرآن میده به مسلمانان و مؤمنین و به بشریت. لذا ورحم بالقرآن، پروردگارا به رحمت قرآن. ذل مقامنا، اون ذلتی که ممکنه در قیامت برای ما پیش آید او را بردار و تبدیل به چه کن؟ عزت کن. و ثبت بهی، با ضمیر بهی هم به قرآن برمیگرده، باز به برکت قرآن، باز به نورانیت قرآن، باز به معارف قرآن. ثابت کن عند از اضطراب جسر جهنم یوم المجاز علیها زلل اقدامنا. این همون چیزیست که دیگه تو ذهن ردیه همون خیلی میپیچید و بالاخره تو سختی ها وقتی میخواستن استمداد کنن میگفتن. ببینید اضطراب، همین کلمه هم میگن چقدر مضطربی، ریشه لغت نگاه کن چقدر جالب است. اضطراب از ماده ضرب میاد. دیشب معانی مختلف ضرب رو میگفتم. یکی از معانی ضرب از ضرب و فل عرضه. قرآن در مورد قصر کردن نماز، نماز سفری، میگه ازا ضربتم فی الارض. ضرب در عرض یعنی چی؟ یعنی این سو رفتن، اون سو رفتن، حرکت کردن، جابجا شدن در زمین. ضرب این، اضطراب از این ماده میاد. وقتی کسی مرتب چی میشه؟ این طرف میره، اون طرف میره، جابجا میشه، پاپا میکنه. یعنی قرار نداره. این میشه اضطراب. درست؟ خدایا ثبت، ثابت کن به برکت قرآن و آموزه های قرآن این به اضطراب جسر جهنم. جسر هم که میشه پل. در هنگام اضطراب و لرزه های مجاز و عبور از پل جهنم زلل اقدامنا، لغزش های گام های ما را استوار کن. گام من رو به برکت قرآن، نورانیت قرآن، تعالیم قرآن، عمل به قرآن، این گام ها رو استوار کن هنگامی که باید از جسر جهنم گذر کند و عبور کند. خب این که مضمون دعا روشنه و بدیهی است که ببینید این آیه که آیه عجیبی است که بارها خدمت دوستان گفتیم به اشاره کردیم که سوء فهم در این آیه هم وجود دارد و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، هیچ کدام از شما نیست الا وارد جهنم میشه. پشت جماعت لرزید، ای وای. بعد میگه همه تو جهنم، پیامبر تو جهنم میرن. آقا جان من این ورود نه دخول، دخول یعنی اندرون رفتن، ورود یعنی در شیب قرار گرفتن. به شکل طبیعی تمام انسان ها در شیب جهنم هستن و این منکم الا واردا، ورود یعنی کنار جای گود رفتن، و این منکم الا واردا کان علی ربک حتما مقضیا، قطعیت دارد چنین سخنی. اما ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، اما اون کسانی که مسلح به صلاح تقوی میشن که قرآن معرفی میکنه تو این شیب قرار ندارن، اینا ورود ندارند، اینا اهل نجاتن، بقیه میرن، بقیه تو اون شیب میرن، میرن تا پایان کار. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا و ثم لننزعن من کل شیعه ایهم اشد علی الرحمن عتیا، و اون آیات تکان دهنده سوره مبارکه مریم. تقوایی که قرآن معرفی میکنه، همون نشانه های تقوایی که شما در آغاز سوره مبارکه بقره میخونید، همون نشانه های تقوا و متقین و عباد الرحمنی که در انتهای سوره مبارکه فرقان میخونید، همون ویژگی هایی که در آغاز سوره مبارکه مؤمنون میخونید، تمام این صفات اشکانه، دوازدهگانه، چهارگانه اونجا، همه این صفات، تمام اینها عواملی است که گام انسان رو استوار می کند تا مقصد و در نهایت رضوان و بهشت الهی منتقل می کنه بدون لرزش قدم. آنیونی اینجا یه جمله ای رو امام گفتن که تو ذهن ما هست. ببینید این پل صراطی که تو ذهن مردم هست، آه سر پل صراط نمی دارم چنین شود اون چنان شود، بعضی ها بگذارم سر پل صراط جلو تو خواهم گرفت، با گیتی هست اونجا یه ورودی هست، مثلا میان دم اون نگهبانیش میایستن مثلا کسی رو بگیرن، این سر پل صراط جلو تو میگیرم، این حرفا عرفی هم داریم دیگه. درست ببینید صراط یعنی چی؟ یعنی راه، اون جسر و پلی که انسان باید بگذرد تا برسد از جهنم و عبور کند و بهشت برسد، در حقیقت عزیزان اون صراطی است که همین الان شروع شده، یعنی همون صراطی است که پیش پای ماست، از همین الان، یعنی همین امروز که گذشت، فردا ما تو این صراط باید قرار بگیریم. اگر تو این صراط قرار گرفتیم و تا ادامه انتها رفتیم، از جهنم عبور میکنیم و به بهشت میرسیم. این صراط ما را به کجا منتهی میکند؟ به بهشت. این کدوم صراطه؟ اهدنا الصراط المستقیم، این همین صراطه. اینی که در متون روایی ما در بهار مرحوم علیسی روایات رو می نویسد، بقیه راویان ما نوشتند این اخبار رو، که اون صراطی که باید رد بشید و به بهشت برسید، به تعبیر همه بلدیم این رو، از شمشیر تیزتر، از مو باریکتر است، یعنی چی؟ همین حرکت در صراط مستقیم، وفای بعد، عدالت، عدالت ورزی، حسن خلق، انصاف، عبودیت، تمام اینها مفاهیم زیبایی که ویژگی ها و مختصات صراط مستقیم است، همه بس حساس، باریک و دقیق، مانند مو باریک است، باید فهمش کرد و دقیق دانست این رو. و لغزنده، این لغزنده یعنی ممکنه یک کمی حواست نباشه، بعد مال نجس کثیف پلید رو اسمش رو بگذاری حق، یک حساب هم بهش اضافه کنی، بشه حق و حساب، بشه کادو، بشه هدیه. الراشی و المرتشی کلاهما فی النار، هر دوی اینها دهنده و گیرنده تو دوزخان، تبدیل بشه به چی اسمش؟ تبدیل بشه به حق و حساب و رشوه و کادو، این عوض بشه. خیلی لغزنده، خیلی لغزنده. بین ربا و بیگاه این لغزندگی ها هست. خیلی از توجیهاتی که ما تو رفتارمون داریم توجیهش میکنیم، این که طور نیست، این که طور نمیشه. حالا این همونه، ببینید لغزنده هست، بارینک هست، حال خاصیست، خیلی دقت میخواد، انضباط میخواد، آگاهی میخواد، استواری میخواد، صلابت میخواد که انسان این صراط مستقیم رو درست طی کند. این همون صراطه که در بخشی از مسیر این صراط و این جسر انسان رو از دوزخ هم گذر میدهد. ثم ننجی الذین اتقوا، به برکت تقوا گذار میکند و این صراط آدمی رو تا خود بهشت میبرد. حالا اگر یک کسی جاهایی لغزید، ممکنه جاهایی بلغزه و متاسفانه دیگه در اون سقوطه قرار بگیره. این به برکت قرآن میشه، این حفظ انسان. لذا حضرت طلب میکنن و میخواهم که به این توفیق برسن از قرآن. که ثبت بهی اند از اضطراب جسر جهنم یوم المجاز علیها زلل اقدامنا و نور بهی قبل البعث صدف قبورنا. باز یه اشاره ایم باز مجدد به برزخ میکنن و خدایا نور به و نورانی کن به قرآن. دیگه نمیخوام تکرار کنم ماهیت قرآن، اون شب توضیح دادیم چیه؟ نوره. ماهیت قرآن روشنگریه، هدایت یعنی روشنگری، یعنی نور. قرآن کاملا روشن میکند راه را، چاه را، دوست را، دشمن را، حق را، باطل را، زشت را، زیبا را. ماهیت نوره دیگه، لذا همه چیز قرآن نوره، قرائتش نوره، تلاوتش نوره. اینه که داریم ببینید نور و بیوت کن به تلاوت القرآن، گفتن خونه هاتون رو به تلاوت قرآن نورانی کنید پیامبر. مانند یهود و نصارا نباشید که تورات و انجیل رو بردن تو کلیسا و تو کنیسه فقط اونجا روز شنبه یک شنبه بخوانن. نه، شما این کارا رو نکنید. قرآن نذارید تو مساجدتون، قرآن تو خونه هاتون باشه. البته تو خونه هاتون لبه تاق نباشه، تو این جلدای زیبا و روکش و مرتب و قشنگ و عالی و خاکستر یه بار نوروز بگیرن نباشه، بلکه تو صحنه خونتون باشه. قبل از هر چیز تو جان و دلتونه، بعد حضور فیزیکیش اینجا پیش رو و چشمتونه. نور و بیوت کن به تلاوت القرآن. بعد هم در میدونین چیه؟ در خانه که تلاوت قرآن میشه، این خانه میدرخشد برای فرشتگان و آسمانیان، همان گونه که ستارگان آسمان برای اهل زمین میدرخشند. نوره، ماهیتش نوره، همه چیش نوره. فرمود نور بهی خودتون، پس این نور رو بده به من. کجا؟ قبل البعث، قبل از قیامت. چیکار کن با این نور؟ از تو میخواهم خدایا. صدف قبورنا، صدف صدفه با سین به معنای ظلمه، تیرگی و تاریکی. خدایا تاریکی عالم برزخ من رو با نور و قرآن تبدیل به روشنایی کن. کسی که جانش نورانیه به معرفت قرآن و عمل به قرآن، طبیعی است که دیگه برزخش نور سراسر. و نه جنابه من کل کرب یوم القیامه. خدایا نجات ده ما را به برکت قرآن. کرب رو دیشب گفتم، غم جانکاه، از غمهای جانکاه عالم قیامت. راه خلاصی نیست مگر با آویزه و دستگیره قرآن و شدائد احوال یوم الطامع و احوال شدید و سخت یوم الطامع. فإذا جاءت تامة الكبرى، قرآن میگه از اسامی قیامت چیه؟ تامه. تامه یعنی اون چیزی که غلبه بر هر چیزی دارد. تامه هو ای غلبه هو، قیامت غالبه بر هر چیز است. فخضعت همه گردن ها خاضعه، تمام سرها به زیر، همه گردن کلفتا همه ذلیل خار در اون روز سرفکنده. به خدایا به برکت آموزه های قرآن و عمل به قرآن و نورانیت قرآن، شدائد و دشواری های اون حول ها، احوال با هی دو چشم، یعنی حول ها، استراب ها، استراب های اون عالم چیره غالب را بر من آسان کن و بردار. و بیز وجوهنا یوم تسبد وجوه الظلمه فی یوم الحسرت و الندامه. خیلی زیباست. از ویژگی های قیامت این است که یوم تبیض وجوه و تسبد وجوه. انسان ها دو گروه میشن در قیامت، یا چهره سپیدند یا چهره های ظلمانی دارند. یا صورت انسان ها در قیامت نورانی است یا تیره و ظلمانی است، یا ترحق و ها قطره یا مبیضت وجوه هم، یکی از این دوست. همه ما اینیم، یا آن یا این. اما الذین ابیضوا وجوههم، اونها که چهرهاشون درخشان و سفید است در رحمت الهی. اونها چهرهای زیاد و سیاه و ظلمانی دارند در قهر خداوند. درست. حالا امام میفرماید خدایا به برکت قرآن چهرهای ما رو سپید کن. مشخص میشه راه سپید شدن چهره انسان در قیامت چیست؟ آمدن در سایه سایه قرآن. قرآنی شدن است. یوم تسود وجوه الظلمه، رو این تاکید میکنن، روزی که چهرهای ظالمان سیاه است در قیامت. امام از میان همه معاصی به یک معصیت بیشتر تاکید میکنن بر رو سیاه شدن، و اون چیه؟ ظلم، ظلم، ظلم. به همین خاطر لازم امام این رو از قرآن میگیرن، چون قبیح‌ترین و منحط‌ترین واژه‌ای که در قرآن به کار برده میشه ظلمه. وقتی خدا هر چیز زشت رو میخواد بگه زشته، هر گناهی که میخواد بگه زشته میگه چیه؟ میگه ظلمه. شرک که بالاترین گناهانه چیه؟ ظلمه در قرآن. همین است. ظلم دیگه بالاتر ظلم واژه قبیحی نیست. لازم فهمد وجوه ما را سپید کن هنگامی که در قیامت چهره های ظالمان سیاه میشه. بعد تعبیر اینه فی یوم الحسرت و الندامه، در روز حسرت و ندامه. اینو در تفسیر گفتیم. ببینید الاسف التاسف و الاسف و علاما لم یفعل، الاسف و علاما فعل. گاه من متاسفم به خاطر این که چنین کاری را دیروز انجام دادم، گاه متاسفم به خاطر این که چنین فرصتی را از دست دادم و دیروز این کار را انجام ندادم. به این از اینه که ما همیشه این دو تا تأسف رو داریم. بابا چی شده؟ به سادگی از دست دادیم این موقعیت رو. خاطرت هست اون 5 سال قبل اینطور بود و چی کار کردیم؟ کاش کاش یا لیت، این کاش کاش زیاد داریم بله، یا تأسف از بران چه انجام دادیم یا تأسف از بران چه انجام ندادیم. اگر انسان تأسف داشته باشه نسبت به آن چه انجام داده است، نام اون ندامته. ندامت یعنی تأسف بر کارهای انجام شده. اگر انسان تأسف داشته باشه بر کارهایی که انجام نداده و یک کاش انجام میداد، نام این میشه چی؟ حسرت. قیامت یوم الحسره و یوم الندامه. چون یه عده میگن یا لیت کاش این کارو میکردم، عده میگن ای کاش این کارو نمیکردم. قرآن نشون میده حالا که چه چیزهایی باید بشه چه چیزهایی نباید بشه. این حسرت و ندامت رو ما معرفی میکنه. و آخرین جمله این قسمت رو بخونم خدمت عزیزان، خیلی زیباست. وجعل لنا، خدا به برکت قرآن قرار بده برای ما، فی صدور المؤمنین فدا، در سینه مؤمنان و جان مؤمنان ودا. ببینید ود یعنی چه؟ المحبت الخالصه. وقتی من شما را، ما هم را برای خودمون دوست داریم، بنده حضرت علی ارادت دارم به جناب عالی، دوست می‌دارم، دلتنگتونم میشم، نه به خاطر امضاتون، نه به خاطر ثروتتون، نه به خاطر اینکه کلید باغتون رو بگیرم، نه به خاطر اینکه گاهی از این موقعیت مادی شما استفاده کنم. اگر اینها شد، اسم اینها مودت نیست. این دقم دوستان که میبینی مگسانن گرد شیرینی، این نمیشه ود. ود محبت خالصانه است، محبت مترهدانه است، این اصلش. اما خود حب عزیزان خیلی جالبه. این از ویژگی هایی که خدا در فطرت و جان انسان قرار داده است و ارزشه، اینه که انسان دوست دارد که دوست داشته شود. انسان دوست می‌داره که دوستش داشته باشن، همونطور که دوست می‌دارد که دوست بدارد. بذارید خیلی زیبا استفاده کنیم از این مزامین زیبا. همه تون عمدتاً میرید مشرف میشید خدمت حضرت رضا. بعد معتبرترین زیارتی که ما داریم و عالی‌ترین و توصیه میکنم حتما این زیارت رو بخونید خدمت حضرت، زیارت امین الله. محبوبتن فی ارضک و سمائک، محبتن لصفت اولیائک. تو این زیارت میگید خدایا من را محبوب کن در آسمان و زمین، بین آسمانیان و زمینیان. بعد میگید خدایا من را محب و دوستدار کن برای بندگان خوبت. پس دو چیز رو میخوای، هم محبوب بشم هم حبیب بشم. خیلی قشنگه، خیلی زیباست. این که انسان مورد محبت صمیمانه باشد چقدر کمک میکند به روح انسان، وجود انسان، آرامش انسان. این که انسان احساس کنه بغض نسبت به وجودش هست، بدخواهی به وجودش هست، تیره میکنه برای انسان زندگی رو، سخت میکنه. خیلی این نکته زیباست. اینی که اینقدر مؤمنین به چی دعوت میشن؟ به هم به محبه، محبت های دوسویه، این قرص ها بره، کینه ها بره، قرص ها تیره دارد مردم ایران، قرص ها را چرا از دل نرانیم، بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم، کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم. و این توصیه های و چقدر زیبا و جالب اینه که وقتم داره میگذره اما حیفم میاد نخونم، این اونقدر زیباست این سخن، گوش کنید لذت ببرید. ان رسول الله وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی ازا احب الله عبدن، وقتی خدا یه بندشو دوست دارد یقول لجبرئیل، به جبرئیل میگه قد احبب تو فلانن، من فلانی رو دوست دارم، فاحبه تو هم دوستش داشته باش، فیحبه جبرئیل، جبرئیل هم دلداده اون میشه، ثم ینادی فی احد السماء، بعد جبرئیل ندا میکند. ببینید اینا اون دیگه اسرار خلقت داره، توی روایت اینطور گفته میشه جبرئیل در آسمان ندا میکند ان الله قد احب فلانن، فرشتگان قدسیان آسمان زمین بدونید خدا فلانی را دوست می‌دارد، فاحبوا شما هم اون رو دوست داشته باشید، فیحبه اهل السماء، بعد فرشتگان دلبسته اون میشن، فیحبه اهل السماء ثم یوز له المحبه والقبول فی الارض، بعد خدا کاری میکنند اون فرشتگان که بعد اون محبت رو از آسمان به زیر میارن، در دل زمینیان به این انسان قرار میدن. ببینید ریشه اصلی محبت کجاست؟ بعد میگرده به اون سو، محبتی که از اون سو میآید فراگیر. حالا این محبتی که این جایگاه و انسان ها اینقدر واقعا وابسته محبتن و به جاست این وابستگی هم باید این محبت باشه، تمنای محبوب بودن و حبیب بودن، معشوق بودن و عاشق بودن در وجود انسان هاست. امام می فرماید وجود ما را که امام سجاد وجعل لنا فی صدور المؤمنین ودا، خدا یا در جان مؤمنین برای من این محبت رو قرار بده. حالا این نکته داره که محبتی که برای اهل ایمان در دل اهل ایمان، خیلی یا خدا کنه که ما رو دوست نداشته باشن، اصلا ما مهمدشون نداشته باشیم. اما میخوام بگم این ریشه باز برمیگرده به چی؟ به کلام الهی، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. باز برمیگردیم به آموزه های قرآن، اونایی که ایمان میارن و عمل صالح میکنن طبق موازین قرآن، نتیجه و بازتابش این میشه که سيجعل لهم الرحمن ود، خداوند ود اینها را در دل و جان انسان ها فرو میکنه. سر و کاری هم ندارید به فلان کس، اما دوستش دارید، اسمشو که میبرن خوشتون میاد، شاید ندیدینش اصلا از جهت ظاهری، اما با نامش صفا میکنید، گفت مشق نام لیلی میکنم، خاطر خود را تسلی میکنم. گاه اینطور میشه، این ودیه که خدا قرار میده. خدا یا به برکت قرآن قرار ده برای ما در صدور مؤمنین ود. و آخرین جمله حضرت تو این قسم تا دیگه بگذاریم بقیه مطلب رو برای فردا شب و شب پایانی، ولا تجعل الحیات علینا نکدا، و خدا یا زندگی و حیات ما را نکد نکن برای ما، نکد قرار نده. این به برکت قرآن از این حال ما رو بیرون بیار با آموزه های قرآن و عمل که به قرآن. ببینید نکد، باز از خود قرآن استفاده کنم واژه رو، البلد و طیب و یخرج و نباته به اذن ربه، زمینی که خیلی خوبه، این مستعد کشاورزی است، محصولاتش چطور در میاد؟ عالی بیرون میاد، یخرج و نباته به اذن ربه، عالی میاد رویدنی هاش. اما والذی خبث، اما زمین شورزار، لا یخرج الا نکدا، هیچی نداره، هرچی هم زحمت کشیدیم تو این زمین، بعد میگید زمین شوره حاصل بر نیارد، در او تخم عمل ضایع مگردان، این زمین چیزی نداره، هیچی نشد، به قول بازاری های چیز بنجلی در اومده تو این، هیچی نداره، این میشه نکد. نکد یعنی قلیل الجدوا، قلیل الخیر، به خدایا زندگی ما و حیات دنیای ما نکند نکد باشد، بی بهره، بی ثمر، بی خیر. خب کی زندگی انسان از نکد در میاد؟ به جای قلیل الخیر کثیر الخیر میشه وقتی انسان سر بر آستان قرآن میسپارد و آموزه های کلام الهی سرلوحش میشه، بعد به جای میرسد که فلنحیینه حیاتا طیبه، زندگی طیبه میشه به جای زندگی نکد که هیچ ثمر و حاصلی در این زندگی نیست. خب دوباره امام باز اشاراتی دارند و که انشاءالله دیگه باید به عنوان قسمت پایانی این دعای شریف منظر و مبارکتون فردا شب بخوانیم و مجموعه مباحث این دعا رو به پایان برسانیم. باز هم مثل هر شب دعا میکنم که پروردگار رو به آبروی سید و ساجدین زین الله عابدین به نورانیت سخن او و به نورانیت صاحب ولادت امشب پروردگارا آنچه را که در سخن امام خواندیم و گفتیم در حق همه ما مستجاب بگردان. توفیق عمل به فرموده های حضرتش رو در محضر قرآن نصیب و بهره ما قرار بده. خب عرض میکنم که امشب هم که دیگه خورشید آمد امروز و بعد به دنبال اون هم به شمس و زهاها و القمر را تلاها به دنبال اون ماه می آید، ماه هاشمیون می آید، قمر بنی هاشم می آید. وقت گذشت، من فقط این جمله را عرض می کنم. کلمات تکاندهنده وجود مبارک امام صادق کافی است در این شخصیت و این بزرگوار که وقتی فرمودن رحم الله عمی العباس، بعد اشاره فرمود خدای رحمت کند عمومون عباس رو، فرمود جا واسا به نفسه، به تمام وجودش همراهی کرد با امام زمان خودش و حجت خدا و ولی زمانش سید الشهدا. جا هده به تمام معنا کوشید، تمام سعیش رو مصروف کرد و ابتلیه ابتلا داد بلا ان حسنا، آزمون شد به زیباترین آزمون ها و سختترین و دشوارترین آزمون ها، اما او صلیب ایمان بود، نافذ البصیره بود، ایمان در جان او تسلب کرده بود و فرو رفته بود و بصیرت او در او جا داشت که این شیوه عمل کند. من شب ولادت این بزرگوار است و امیدواریم به این شب ما بالاخره عنوان باب الحوائج رو بدون دلیل به این بزرگوار نداده اند از دیرباز که ریشه دار هم هست. بالاخره از جهت معنایی عرض میکنم، حالا اگر لفظش نباشه. ببینید من همین جمله رو کافی میدونم که وقتی عصر تاسوعا حضرت مقابل خیمه نشسته بودن، یه مرتبه دیدن داره زمین میلرزه، سوال کردن چی شده، گفتن سپاه کوفه دارن حمله میکنن. حضرت نگاهی کردن دور برشون، سید شهدا دنبال کسی میگشتن تا چشمشون افتاد، فرمودن به نفسی انت یا اخی ارکب. تموم است دیگه، برای ازل تا ابد این جمله کفایت میکند. وجود و مبارک امام معصوم و حجت خدا جان خودش رو نمیتونه بذل کسی بکند. آن فرمود جانم فدات برادرم عباس، برخیز پای در رکاب نه، ببین چه میگویند این جماعت. همین بر فضیلتشون بس، به نفسی اند یا اخی. خب امشب هم دیگه واقعا بالاخره بین این دو ولادت سید الشهدا و وجود مبارک امام سجاد، این میلاد و این فرخندگی و این برکت و خیر برای وجود آفرینش، عطیه الهی به هستی به امیر المؤمنین و خاندان و پروردگار را به دل شادی امام علی در ولادت این مولود و به برکت وجود این سقا، خدایا جان تشنه ما را از دست او سیراب بگردان، توفیق حرکت در مسیر این بزرگ رو و برادر بزرگوارش رو به همه ما کرامت بفرما. از برکت این میلاد پروردگارا غمها رو از دل مؤمنین شیعیان مسلمانان بزدا. متاسفم که عرض میکنم در جشن میلاد وجود و مبارک سید الشهدا امروز در قطیف 20 نفر تکه تکه شدن و بیش از 100 نفر مجروح در مسجد شیعیان. برای خونها همینطور میریزد در محبت اهل بیت روی زمین. خدایا با آبروی وجود و مبارک سید و شهدا و برادر گرانقدر شباس ابن علی و فرزند بزرگوارش سید العابدین فرج ولیت را برسان. مکر و کید دشمنان اسلام و تشیع را به خودشون برگردان. خدای دشمنان شمشیر بسته شیعه رو بنیادشون رو برکن. غیرت، حمیت، عزت، شرافت، فضیلت و تقوا را مسلمانان بازگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.